بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی این روایاتی است که به حسب ظاهر دلالت بر این داره که هر نوع قیامی و هر نوع خروجی و هر نوع تشکیل حکومتی قبل از قیام حضرت حجت، اینو عنوان طاغوت و عنوان باطل رو داره و گفتیم این روایت رو بررسی بکنیم ببینیم باید چی جواب بدیم. عرض کردم که در سند این روایت حسین ابن مختار وجود داره که فقط راجع به او بحثه. در جلسه گذشته عرض کردیم که خب اجلا ازش نقل میکنن، اصحاب اجماع ازش نقل میکنن، مثل ابن ابی عمیر و حماد ابن عیسی و عبدالله ابن مسکان، اینا ازش نقل میکنن. علاوه در سلسله اسناد کامل و زیارات توثیق عام داره این دو. مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد دوم صفحه 248 اصلا توثیق کرده او رو، میگه من خاصت الکاظم علیه السلام، چون همه رجالیین میگن که این از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده، من خاصت کاظم و ثقاتهی و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته و ممن رو الناس علی الرضا علیه السلام. از اوناییست که نص بر امامت حضرت رضا علیه السلام هم از این وارد شده. عرض میکنم که اکثر رجالیین مثل نجاشی یا خود شیخ در رجال فقط میگن واقفیون، اینا تضعیف نکردن اکثر رجالیین حماد این حسین ابن مختار رو. و عرض میکنم که اما فقط در این عبارت مرحوم آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه در کتاب ولایت فقیهش ایشون میگه که ضعیفون لا یلتفت الی کذابون و زاون. حالا نفهمیدم که ایشون این رو از کجا نقل میکنه، کذابون و زاون للحدیث فاسد المذهب، این خب با اونی که شیخ مفید در ارشاد داره سازگاری نداره. بله، علایالین قرائن بر وساقت حسین ابن مختار زیاده و انسان میتونه اطمینان به وساقت او پیدا کنه، لذا سند مشکلی نداره. خب حالا عمده بحث دلالی این روایته. در جلسه گذشته عرض کردیم که این روایت از جهت مدلول دلالیش اشکالات عدیده داره. اولین اشکال این است که مخالف للقرآن الکریم، با قرآن مخالفه. ما در بیان مخالفت با قرآن گفتیم با این آیه شریفه اقیم الدین در سوره مبارکه شورا سازگاری نداره و توضیحش رو ذکر کردیم. برخی از اساتید و بزرگان اینها وقتی میخوان مخالفت این روایت رو با قرآن کریم ذکر کنن، به این بیانی که ما اشاره کردیم اشاره نفرمودن، میگوین که با توائفی از آیات در قرآن مخالفت داره با آیات امر به معروف و نهی از منکر، با آیات مبارزه با ظلم و فساد، و همچنین با آیات جهاد در راه خدا. حالا ببینیم این بیان تا چه اندازه ای تمامه. بله، حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. ببینید در آیات عرض میکنم که امر به معروف و نهی از منکر، مثلا این آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خب این آیه اطلاق داره در همه زمانها. می فرماید از میان شما، حالا یا مسلمان ها یا شما انسان ها، بالاخره باید یک امتی و گروهی این وظیفه را انجام بدن که دعوت به معروف بکنن و نهی از منکر بکنن. خب حالا اگر یه حاکم جائری داره انواع منکرات رو انجام میده، وظیفه هر مسلمانی مقابله با اون حاکم جائره. این بر طبق این آیه. یا آیه دیگر، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان مزیت این امت اسلامی خدای تبارک و تعالی قرار داده. یعنی یکی از ویژگی های امت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر تا قیامت، نه در یه زمان خاصی. اطلاق داره، اطلاق ازمانی داره، اطلاق افرادی داره. نمیگه که باید امام معصوم حتی یا فقیه جامع شرائط، میفرماد باید بالاخره همه این وظیفه رو دارن. البته خب در جای خودش شرایطش ذکر شده که باید این آمر معروف خودش معروف رو بشناسه، ناهی از منکر باید خودش منکر رو بشناسه. این شرایطیست که در جای خودش ذکر شده. خب حالا ما از صناعت اصولی بیایم این روایت رو کنار این آیه قرار بدیم. روایت میگه کل رایت ترفع قبل قیام الحجه فهو طاغوتون. و بیایم این کل رایت رو قیام عمومی و قیام به سیف مخصوصا، چون یک ظهور روشنی داره. کل رایت ترفع یعنی پرچم جنگ، پرچم مقابله با حکومت، اونم با سلاح. آیا این با آیات امر به معروف و نهی از منکر منافات داره؟ چه منافاتی داره؟ آیات امر به معروف و نهی از منکر میگه باید امر به معروف بکنی، اما از آیه نمیشه استفاده کرد که برای از بین بردن منکر اگه نیاز به جنگ بود جنگ بکن، برای مقابله با منکر اگه نیاز به سلاح بود با سلاح برو منکر رو از بین ببر. آیه اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو میگه، اما کیفیت این که چگونه معروف رو انسان اقامه بکنه منکر رو از بین ببره در مقام بیان این نیست. به عبارت اخرى، اگه آیه میفرمود باید به ای طریق، به ای وسیله، شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید. گفتیم خب این روایت با این اطلاق آیه سازگاری نداره و این روایت مخالف قرآنه، ولی اصلا دو موضوع به نظر من، یه موضوع کل رایت ترفع یعنی پرچمی برای مقابله با حکومت، اونم مقابله با سیف و سلاح. این کل رایت کنایه از جنگ مسلحانه است. حالا اینو خوب دقت کنید، بعدن که میخواییم مدلول روایت رو درست معنا بکنیم، این کل رایتن یعنی یک جنگ مسلحانه با حکومت. خب این با آیات امر معروف و نهی از منکر منافات نداره، نمیتونیم بگیم این مخالف با قرآنه. حد غیر از مقابله با سلاح با حاکم جائره. ببینید مقابله با سلاح با حاکم جائر درش خونریزی وجود داره. عرض میکنم عده‌ای از نفوس مسلمون ها طبعا از بین میرن، به قتل میرسن. خب بگیم ما روایت اینو میگه، روایت میگه و اگر بخوای جنگ کنی حکومت تشکیل بدی این طاغوته، ولی آیه امر معروف اونجایی که میبینی معروفی داره ترک میشه، امر کن نهی کن، حالا اون مراتبش رو، حالا مراتبش هم باید باشه، ولی در هیچ مرتبه از امر معروف این نیست که اگر یک کسی داره منکر انجام میده تو لباس جنگ بپوش، برو باش جنگ کن. نه اطلاقش نمیگیره این رو، نه اطلاقش این رو نمیگیره، اصلا در مقام بیان این نیست. در مقام بیان این نیست که اگر یه حاکم جائری داره، عرض میکنم که منکر رو اصلا روش اصرار داره، تنها راهش هم این است که شما عده‌ای رو تشکیل بدید، سلاح پیدا کنید، برید رو از بین ببرید. آیه اینو نمیخواد بگه. بله حالا ما آیات دیگر رو داریم، اما عرض کنم یکی یکی اینا رو بررسی بکنیم. ما در بحث گذشته گفتیم که آقا این با آیه اقیم الدین سازگاری نداره. اگر یک جای اقامه دین متوقف است بر این که انسان جنگ هم بکنه، باید جنگ هم بکنه. اما با این آیات امر معروف و نهی از منکر که عرض کردم در کلمات برخی از اساتید ما ذکر شده رضوان الله علیه، این به نظر ما منافاتی نداره. بله
امروز در رأس همه معروفات اسلام
و دین است، عدالت و انصاف. در رأس همه معروفات درسته.
کل تلاشش از
بین بودن
این معروفات ما هم
خواست بشیم. نه عرض کردم ما برای ما آیه، ببینید ما میخواییم آیه شیخ بینیم الان آیات دیگه ای ما داریم، اصلا ببینید ما روایاتی داریم که اونجایی که اسلام در خطر هست، لحفظ بیزت الاسلام و اساس الاسلام، انسان باید از خودش، جانش، مالش، فرزندش، زنش، هموارش بگذره. اینا رو داریم. ببینید آقا قضیه امام حسین علیه السلام، من این رو دو سه بار عرض کردم تو بعضی از این جزوه هایی هم که صحبت های ما رو منتشر کردن آمده، اصلا نمیشه قضیه امام حسین علیه السلام رو مبنای امر به معروف و نهی از منکر پیاده کرد، ولو حضرت فرمودن اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، ولی عبارات دیگه که امام حسین علیه السلام داره عرض شد که الدین و لعقون علا السنتهم، چیه قبلش؟ الا ترونه، بله این الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنته هم الا ترون ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناها ان یا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله. اینا کلمات اصلی امام حسین علیه السلام ایناست و عرض کردم این باز تقاضا میکنم دنبال بکنید اصلا حرکت امام حسین علیه السلام رو اگر از دید فقهی بخوایم تحلیل بکنیم فقط روی جهاد ذبی قابل تحلیله، ولا برای امر معروف و نهی از منکر مگه میشه بچه رو به میدان آورد؟ اونجایی که خب امام حسین میدونست، امام حسین علیه السلام میدونست به حسب ظاهر به نتیجه نمیرسه، چون عده و عده طرف مقابل ده ها برابر بود، میدونستن به حسب ظاهر، حالا اون پیروزی نهایی حرف دیگه ایه، به حسب ظاهر به نتیجه نمیرسه. از جهت فقهی اینجا امر معروف و نهی از منکر واجب نیست، بلکه چه بسا مشروع هم نباشه. علی حال فقط او از اون جهت قابل توجیهه. حالا بذار من آیات دیگرم بگم. سوال دارید آقا؟ ها، اقامه دین اطلاقش همه اینا رو میگیره و لذا بحث جهاد یکی از مصادیق اقامه دینه. یعنی ما بخوایم هندسه دین رو ترسیم بکنیم، میگیم آقا جهاد تحت چه عنوانی قرار میگیره؟ خودش عنوان مستقلیه؟ میگیم نه، تحت عنوان اقامه دینه. و لذا جهاد ابتدایی اونجایی که موجب اقامه دین میشود مشروعه و باید انجام بشه. اما جایی مسلمون ها برن جهاد ابتدایی بکنن، صدها نفر از اینا کشته میشه، کسی از مشرکین هم مسلمان نمیشه، اونجا مشروعیتش محل بحثه. به همین رو میخوام عرض بکنم و اینم یه نکته خیلی مهمیه که در باب جهاد بهش توجه نشده. جهاد خودش، حالا ما الان در همین جا این آیات دیگه ای که میخوایم مطرح بکنیم میکشم آیات جهاده. الان اقامه دین آقا لازمه ولو بالجهاد. اقامه دین به عذر میخوام، اقامه دین یه عنوان خیلی عمیق‌تر از مسئله امر معروف و نهی از منکره. امر معروف و نهی از منکر یکی از فروع دینه، اما اقامه دین عرض کردم جهاد رو میگیره، خود امر معروف رو میگیره، همه اینا رو شامل میشه. نه، نداره اقامه دین، داره بهما تقام الفرائض. تقام الفرائض، بله. خب حالا باز فرمودن که از آیاتی که، خب گفتن از آیاتی که این روایت با او معارضه داره آیات جهاده. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. یا اون آیه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله در سوره مبارکه نساء، حالا آیهش رو هم بخونیم که از نورانیت آیه بیشتر استفاده کنیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، این دنباله هم آیه قبله، آیه قبل اون فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها وجعل لنا من لدون که ولیان وجعل لنا من لدون که نصیرا. اینا آیات جهاد ابتدایی آقایون، اینایی که میگن در قرآن ما جهاد ابتدایی نداریم همش جهاد دفاعیه. این آیه میفرد و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا نمیرید در راه خدا مقاتله کنید و جهاد کنید؟ اون وقت هدف جهاد ابتدایی چیه آیون؟ رفع شرکه. اون قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه و شرکه. اون وقت میخواییم با جهاد ابتدایی مستضعفین از رجال و نساء و ولدان رو از دامن شرک نجات بدیم. این هدفه. هدف جهاد ابتدایی کشور گشایی و نمیدونم تسلط بر کشور و مال مردم و مال کفار و به غنیمت گرفتن کفار و اینها نیست. ببینید حالا اینم بین الهلالین عرض میکنم، خب گاهی اوقات میگن آقا این چه دینیه؟ میگن اگر جنگ کردید با کفار، زنهای اونها رو به عنوان اسیر شما میتونید قرار بدید. خب اینا همه برای این است که کفار تنبه پیدا بکنن، از کفر بیان بیرون، از شرک بیان بیرون. برای اینه بلا، نه برای این است که بگن خب آقا تو مسلمان رفتی جهاد کردی، حالا مزد این است که زنهای اونها اسیر تو بشن. مثلا می کردن بله، ولی از این طرف به این نیته، از این طرف به این نیته. شامل کجا میشه؟ از آیات جهاد ابتداییه.
پیغمبر بود بهترین هست در مدینه ناختن، پیغمبر بود حکومت اسلامی برقرار شده بود و حکم زهاد جنگی بعد مکنان نمی رفتن صورت فرمت چرا به جنگی نمی رفتن.
بله خیلی خوب. حالا بله، حالا عرض میکنم، خب حالا عرض میکنم، حالا اگر در یه جایی در بر یک مسلمانی بر گروهی از مسلمین کافری به زور با غلبه، مثل این که الان اسرائیل با غلبه آمده، با قهر و غلبه داره حکومت میکنه، خب آیا این آیات شامل مقابله با اینها میشه یا نمیشه؟ بله خیلی خوب، ما همین رو میخوایم عرض کنیم. یعنی این آیات جهاد، عرض کردم آقا این آیات جهاد ابتدایی در قرآن زیاده، خیلی زیاده، که من یه وقتی حدس همینطوری در ذهنم بود که از آیات نماز بیشتره آیات جهاد ابتدایی. عرض میکنم که من تا گفتم بعضی ها که آمدن که اصلا اون کتابی که من در آیات جهاد ابتدایی نوشتم، یعنی بحثی که کردم بعد پیاده شد، یکی از فضلای محترم زحمت کشید پیاده کرد چاپ شد، ریشش یک کتابی بود. من مطالعه میکردم دیدم نوشته بود که اصلا ما چیزی به نام جهاد ابتدایی نداریم و میگه تمام این آیات با یه قیدی تقیید میخوره، با این قید که در سوره مبارکه آل عمران آمده که کسانی که با شما مقاتله میکنن باشون مقاتله کنید، که خب این ضعف اصولی اون نویسنده است که اگر یه کسی اصولی باشه میفهمه که اونجا این قید قابلیت تقیید این آیات رو نداره و من تو اون کتاب آوردم وجهش رو. حالا میخوایم ببینیم این آیات میفرماد و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما، اطلاقش شامل زمان ما هم میشه. حالا این روایت میاد میگه کل رایت ترفع، این آیا با این آیات منافات داره یا نه؟ که عرض کردم برخی از اساتید ما گفتن که آقا این با این آیات هم منافات داره، پس اینم یک وجه دیگر برای اینکه این روایت از اعتبار ساقطه، این روایت با آیات جهاد مخالفت داره. بله 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 بله. خب حالا ببینید آیون، میشه آیا اینطوری جواب داد؟ بگیم آقا کل رایت ترفه قبل قیام الحجه فصاحبه طاغوت. عرض میکنم که این روایت بیاد مخصص این آیات قرار بگیره. ما در آیات امر معروف گفتیم که اصلا در مقام بیان اون جهت نیست تا بخواد مقیدش قرار بگیره، اما این آیات بله اطلاق داره. میگه اگر در یک زمانی یه حاکم حالا ولو غیر مسلمانی به قهر و غلبه آمده رو حکومت میکنه، مسلمان ها باید برن با او جنگ بکنن، اطلاقش میگیره. خب بگیم این روایت به قرینه قبل قیام الحجه مخصوص زمان غیبته، داره تخصیص میزنه، یا در زمان غیبت جهاد ابتدایی ممنوع، چه اشکالی داره؟ کما این که اون بزرگانی که میان از یک راه دیگری میگن آقا این آیات جهاد که در قرآن آمده اطلاق داره، همه زمانها رو شامل میشه. الان یادم آمد تو همون کتاب هم آوردیم این روایت رو، یک کسی از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که آقا این قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این شامل شما هم میشه یا نه، خطاب شما رو میگیره یا نه، یا مختص به پیامبر اکرم بوده صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن نه، شامل ما هم میشه، شامل ما هم میشه. بعد راوی عرض کرد پس چرا شما قیام نمی کنید؟ جهاد ابتدایی دارم عرض میکنم. حضرت در جواب فرمود که انما رخص رسول الله لأصحابه و لمن بعده، یه ترخیصی پیامبر داده، یعنی ما باشیم و قرآن تکلیف وجوبی مولوی بر همه ما قرار داد. و چون حالا اینو من دارم اضافه میکنم، چون پیامبر مقام تشریع داشته، پیامبر ترخیصی داده در اینجا که این جهاد ابتدایی تا زمان ظهور آخرین وصی الزام نباشه، الزامشو برداشت پیامبر در این فاصله زمانی. حالا به این دلیل یا به ادله دیگه که حالا ادله دیگه هم ادهی میارن بر این که آقا جهاد ابتدایی منوط به حضور معصوم علیه السلامه، در زمان غیبت موضوع نداره جهاد ابتدایی، این باز یه راه دیگری. حالا ما میخوایم بگیم آیا اینم میشه راهش باشه که اگر یک کسی آمد این روایت را سندن قبول کرد که ما قبول کردیم، بگیم آقا خود این روایتی که از محتملاتش این است که آقا جهاد ابتدایی قبل از قیام حضرت در زمان غیبت، یعنی این خود قبل قیام الحجه قرینه است برای این که قبل در زمان غیبت مراده، این ممنوعه انجام نشه. و تقریبا مفادش با همون انما رخص رسول الله نزدیک باشه و مقید این آیات جهاد باشه، این چه اشکالی داره؟ رایت جهاده، عرض کردم جرایت چرا جهاد ابتداییه، رایت کل رایتن رو عرض کردم کنایه از قیام به سیفه، این کل رایتن. و لذا یکی از جوابهایی که حالا فرض کنید راجع به نظام جمهوری اسلامی خودمون میدیم، امام رضوان الله تعالی علیه قیام به سیف نکرد، هیچ وقت قیام به سیف نکرد. چقدر هم قبل از انقلاب هی رفتن خدمت امام، همین منافقین و اینها رفتن نجف یا جای دیگه در پاریس، هم حال عمدتا نجفش یادمه، از امام میخواستن هر جور مونده امام اجازه قیام به سیف رو بده. امام اجازه قیام به سیف رو نداد. و این خاطره رو حالا عرض بکنم، خاطره خوبیه، الان یادم افتاد. زمانی که مرحوم والد ما رضوان الله علیه در یزد تبعید بودن، خب ایشون 3 سال تبعید بود، از این 3 سال حدود 5 ماهش رو در بندر لنگه که اون زمان کولر آبی هم نداشت، اون زمان خیلی وضع بدی بود. بعد 2 سال و اندی هم آمدن یزد، 3 سال مجموعا تبعیدشون طول کشید. در یزد که تبعید بودن، یه روزی یه عرض میشه طلبه‌ای، یعنی لباس طلبگی داشت، از این پالتوهای بلند پوشیده بود، آمد پیش پدر ما منزل. ما هم خب چای آوردیم، پذیرایی شدن اون آقا، بعد رفت. بعد که رفتن، پدر من فرمود شما دنبال این برو ببین کجا میره. منم دنبالش رفتم، من کلاس 5 ابتدایی بودم، رفتم و دیدم رفت در یکی از مدارس طلبگی، حتی حجرهش هم مشخص کردم و آمدم به ایشون عرض کردم آقا مدرسه فلانجا در بازار به نظرم عبدالرحیم خان بود، اونجا طبقه فلان، اتاق فلان، حجره ایشونه. یه آقایی که از دوستان والد ما بود و نزدیک همون مدرسه اونجا بود و می آمد پیش پدر ما، پدر ما از ایشون پرسید شما فلانی رو میشناسید؟ گفت بله آقا، این از اوتاد این مدرسه است و بسیار آدم مهذبیه. چطورا؟ شو فرمود حالا برای من یه شبهه پیش آمده. گفت آقا چیه شبهه؟ فرمود من احتمال میدم که ایشون با مأمورین ساواک ارتباط داره. خب اون آقا خیلی ناراحت شد، او بالاخره این آدم متدینیه و شما چرا آقا همچین مطلبی رو میگید؟ پدرم به اون آقا دیگه چیزی نفرمودن. بعد من ازشون سوال کردم که چیه قضیه؟ فرمودن این آدم که آمد اینجا نشست، یه 2 تا 3 تا مسئله فقهی سوال کرد در باب نماز، در باب طهارت. بعد گفت آقا یه مسئله دیگه هم باقی مونده. گفتم بفرمایید. گفت شما تو این شرایط جنگ مسلحانه رو تجویز نمی کنید؟ ایشون فرمود تا اینو گفت من گویا خدا اصلا راهنمایی کرد من رو. گفتم ابدا. و خب اونم دیگه چیزی نگفت و رفت. منتها فرمود من از همین فهمیدم که این آدم ریگی در کفششه. عرض میکنم که خب تا ایشون برگشت قم و پیروزی انقلاب شد و بعد از پیروزی انقلاب همون آقا که اون روز ناراحت شد آمد قم پیش والد ما، 6-7 ماه گذشته بود، گفت بله آقا بعد از پیروزی انقلاب اسناد ساواک که در آمد معلوم شد این آدم یکی از مأمورین اصلی ساواک بوده. و آقایون ببینید، هم در قبل از انقلاب، هم من دیروز دیشب در فضای مجازی یک قضیه رو میخوندم خیلی عجیب بود که یه آقایی در مشهد کتابهای عدیدهی نوشته راجب شهید هاشمی نژاد، راجب 14 معصوم، راجب چی و چی و چی. حالا معلوم شده این آدم یهودی الاصل، الان هم در اسرائیله. اینا رو ما خیلی باید مراقب باشیم. حالا حاشیه نرم، ببینید این نکته مهمه. اگر ما کل رایتن رو گفتیم، کل رایتن یعنی کل قیامن به سیف، قیام به سیف، و دلیل ظهور روایته. بله بله، کل رایته معنیش این نیست که الان یک کسی یه پرچم دست میگیره تو خیابون راه بیفته بگه آقا بریم مقابل، مثلا در مقابل استانداری، بریم در مقابل نمیدونم فرمانداری، این که کل رایتن اینا رو نمیگه که. کل رایتن اصلا قدیم آقا، ببینید یه مقداری آدم اینجور روایات رو بخواد معنا بکنه و تاریخ رو بلد باشه. جنگ با رایت شروع میشد، فرمانده جنگ اون پرچم در دستش بود، وقتی اون پرچم میافتاد یعنی مغلوبه میشدن دیگه. رایت علامت بر جنگ بود، علامت بر جهاد بود، علامت بر قیام به سیف بود. بله، شامل کودتا. چرا؟ اونم یه قیام به سیفیه. پس چیه؟ ببینید اونم دیگه ملحق به قیام به سیفه. آقای اجازی، حالا میرسی اونم اتفاقا. بله ببینید آقای شیخ، ما داریم این روایت رو کاملا بحث اجتهادی روش میکنیم. یکی از اشکالات این روایت معارضه با اون روایاته که حالا میرسم به او. فعلا بید آقایون، این خودش بحث خوبی شد. یک روایت رو حالا داریم از دید قرآنی بحث میکنیم، اون آیاتی که باش مخالفت داره یا یمکنن یقال که مخالفه. علاوه ببینید میخوام این عرض بکنم، اگر ما گفتیم کل رایت مراد قیام به سیفه که کنایه از همینه، بگیم خب آیات جهاد میگه فلیقاتل فی سبیل الله، خب این میگه قبل قیام الحجه در زمان غیبت ممنوع، چه اشکالی داره؟ خب خبر واحد که میتونه مخصص قرآن قرار بگیره، پس این با آیات جهاد هم نمیتونه مخالفت داشته باشه. حالا دنبالش رو انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد والد.